و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذالک. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسین فشایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای قبول عرض ارادتا به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام یک صلواتی ختم کنیم. توسط برخی سوالات عزیزان در بحث جلسه گذشته به نظر رسید که همون بحث جلسه گذشته رو با یک عبارت دیگری مختصرا باز توضیح عرض بکنیم تا انشاءالله یک سری سوالات به فضل الهی رفع بشود. خب سوال این بود که آیا ولی فقیه اشتباه می کند یا نمی کند؟ اگر ولی فقیه اشتباه می کند پس ما اعتبار ندارد که دنبال کسی که اشتباه می کند حرفاش رو تسلیم محض باشیم. اگر اشتباه نمی کند اون فقط 14 معصوم هست و انبیا علیهم السلام که معصومند و هیچ اشتباه نمی کنند. جواب این سوال را یه خورده فراتر از بحث ولی فقیه وارد می شویم و اون این که آیا معصوم علیه السلام امکان هست که اشتباه بکند یا اصلا امکان نیست اشتباه کند؟ اگر بگوییم خداوند معصوم علیه السلام را طوری آفریده که هرگز اشتباه نمی کند خب این چه جبری می شود؟ برخلاف عقیده مسلم شیعه هست. مولا علیه السلام زبر رو از جنسش نفی کرده، فرموده لا زبره. اگر بگوییم که نه حضرت اینقدر مجاهده جدی کرده، مجاهده سرسختانه کرده تا اسمت برایش ملکه شده، کما این که ما الان اسمت داریم نسبت به خوردن آب از باطلاق و از فاضلاب ها، اسمت داریم برای اون، ملکه پیدا کرده برای ما. معصوم علیه السلام هم با توسط به قدرت روحی خود مجاهده سنگینی با خود کرده و از اسمت ملکه اسمت برخوردار هست. میگیم خب این وقت این هم میشه تفویض، این هم برخلاف عقیده مسلم شیعه هست. مولا علیه السلام این را هم نفی کرده، لا جبره ولا تفویضه. پس میماند امر بین امرین، که چون بحث امر بین الامرین رو مفصلا در جلسات قبل عرض کردیم بخواهیم اینجا تکرار بکنیم دیگه اطاله کلام میشه و بازیگه وقت هم درستر نمیاد. فقط عزیزان رو که در اون بحث حضور نداشتند دعوت میکنیم اون سیدی های مربوط به بحث قضا و قدر و جبر اختیار و امر بین الامرین رو که مفصلا توضیح عرض شده اونجا مراجعه بفرمایند که انشاءالله به لطف خدا اون حل بشود، این قسمت جواب به خودی خود حل می شود. بعضی از عزیزان شاید تازه تشخیص آوردند، ما عکس رو عرض کنم، یک سری مسائل برای حقیق خیلی مشکلی ایجاد می کند. انشاءالله رحمان بله اینا رو از خدا کمک بخواهیم، من جلسات عمده مطلب رو بگیریم و انشاءالله از راه عمل عکس هایمون در محضر انشاءالله ملکوتی شفافتر انشاءالله که زیبا از اون عکس ها که انشاءالله در عالم بعد از اونها لذت ببریم، اونا چدر و کمرنجی نشه ببریم. بخش دیگر این جواب توجه به یک سری اصولی هست که در قرآن و روایات آمده است که ما برای اختصار مطلب به دو تا از این اصول قرآنی اشاره می کنیم که اگر خدا کمک کند این دو تا اصول رو بتوانیم در حد توانمون به عرض برسانیم، یک قسمت عمده از جواب این سوال هم در اینجا است. قبل از اینکه وارد اون اصول قرآنی بشیم به این عرض آقا امام حسین علیه السلام به خدای متعال در دعای عرفه چه در واقع فرمایشات معصومین علیه السلام تفسیر و تأویل واضح قرآنی است از اون استفاده می کنیم. حضرت در دعای عرفه عرض می کند الهی کیف اعظم و انت القاهر و کیف لا اعظم و انت الامر. خدایا من وقتی تصمیم می گیرم عملی انجام بدم، کاری، اراده ای، احساس میکنم یک توانایی دارم، یک کاری هستم، بالاخره یه وقت میگم که انتل قاهر، تو قاهر غالب بر هر چیزی هستید. تا توسط به قهر و غلبه و اراده مطلقه تو متوسط میشم، خود به خود دیگه هر گونه احساس اراده استقلال رو از خود از دست میدن. هیچ وقتی این حال برام غلبه میکنه احساس میکنم که من دیگه هیچ، هر چه از اوست، یه وقت میدم که انتل آمر، تو دستور دادی که باید عمل بکنید، من نمیتونم سرپیچی بکنم، باید امر تو رو اطاعت بکنم، اگر چه هیچ اراده از خود ندارم، از این ور هم باید این اراده ای رو که تو به من دادی به کار ببرم، نمیتونم در اون کوتاهی بکنم. اینا وظیفه مطاعه و جدی است که باید انجام، و اگر کوتاهی کنم موجب مزازات است. انت الامر، خدایا من پا در هوا موندم، تا میخوام کاری بکنم، تا احساس بکنم اینو من کردم، میبینم من یعنی چی، حتی تو قاهری، تا میخوام بگم هر چه تویید، میگم وظایفی دارم باید انجام بدم. این چه وظیفه از انجام بدیم برجشتش به باز قاهریت تو برمیگرده. اگر چه فعل رو من باید انجام بدم، این بحث باید هست. خب این مقدمه هست برای این اصل قرآنی، چه اصول قرآنی داریم. حالا دو تاشو فعلا، یک اصل این است که خدا در سوره نور میفرماید آیه 21، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این اصل کلی است. ولکن الله یزکی من یشاء. اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نبود، هیچ احدی، سلام علیکم، ابدا این که پاک باشد و معنویت و پاکیزگی و کمال و از این مسائل، از این خبری از هیچ کس نبود، از هیچ احدی. و البته خداست که هر چه بخواهد پاک میکند، به کمال میرساند، اوج کمال، هر مرحله از معنویت و کمالات اوست که اینها رو اراده میکند، هر کسی رو به هر کمالی برساند. با توسط به این، پس این که معصوم علیه السلام اگر بگیم از جنس خودش، از ذات خودش، مستقل از عنایت خدا ساختارش طوری بشود که ناشی از این ساختارش هیچ گناه نکند، این امکان ندارد. معصوم علیه السلام هم جنسش به لحاظ جنس بشری طوری هست که ایجاب می کند ساختار او امکان هست که گناه بکند، امکان هست که اشتباه بکند، امکان هست که خطا بکند. اون که او رو به اون مقام رسانده، خب از فضل خدا بوده، نه از جنس خودش که هیچ امکان گناه نبود. ولذا قرآن به صراحت می فرماید که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. ما به تو وحی کردیم، ما به تو از روح امرمون برایت القا کردیم، و الا تو هیچ درش نمی کردید، هیچ فهم نداشتید که کتاب چیه، ایمان چیه. اینا رو ما به دادیم، نه اینکه از جنس تو اینها تراوش پیدا کرده. خداوند هرچی رو بخواهد بهش ایمان میدهد، او رو هدایت میکند و از طرف اوست، از فضل اوست. اون وقت اصل چیم، بحث طولانیست که ما خیلی سریع بخوام جنبندی بشه. اصل دوم این هست که حالا که خداوند اوامری فرموده، وظایفی تعیین فرموده، اگر کسی در اون وظایف کوتاهی بکند، اون مستوجب مجازات او خواهد شد. این از طرف خدا نیست. خداوند جنس انسان را طوری آفریده که اگر خلاف وظیفه بکند باید مجازات بشود، یعنی یک طرفی است. از این طرف اگر تخطی در وظیفه کند مجازات می شود، از این طرف بالاترین وظایف رو هم عمل بکند استحقاق کمال ندارد، طلبکار نیست از خدا که خدا پس حالا بده ببینی من این همه مزاحمت، این همه زحمت فلان، نه، اون مربوط به اراده خود خداست چه به چی چه عطا کند. یعنی هر چه ما وظیفه رو جدی عمل بکنیم، کامل عمل بکنیم، این نیست که ما رو به جای برساند، چون اگر کوتاهی کنیم ما رو زمین میزند، موجب مزازات میشود. اونی که هر چه عمل بکنیم طلبکار خدا نیستیم، به اراده خدا نمیتونیم اثر بگذاریم. خیلی جالبه در آیات روایات خیلی مطلب بلنده فرماید حتی خداوند تحت تأثیر خودش هم قرار نمیگیرد، تا چه رسد که یه مش بنده بخواد بگه من این عبادت ها رو کردم، حالا بده خدا بهت اثر گذاشتم، تو رو تحت تأثیر قرار دادم. البته این بحث رو مفصلا در جلسات قبل عرض کردیم، یه خورده خلاصه تر ازش میگذاریم با مثال های خودش، با مدارش و اسناد خودش از آیات روایات ادعیه، لذا یادآوری داره فقط عرض میکنیم. لذا قرآن میفرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. ای کسی مزازات میشود، عذابی، مصیبتی، بلایی، این از طرف خدا نیست، این خودش هست که به خودش ظلم میکند. تازه خداوند خیلی از این گناهایتون رو باز هم میبخشد، خدا به بعضی از گناهای شما را مزازات میکند، خیلی هاش رو تازه میبخشد. در سوره شورا میفرماید و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلی از گناهاتون رو خدا میبخشد، اگه بنا بود که شما رو به خاطر گناهاتون مزازات بکند، همون در اولین گناهش از صادر شد مستوجب هلاکت حتمی بودید. چقدر این عنایت ها رو برات شامل میکنه از فضل خودش، از رحمت خودش، مقداری از این اعمال تو که خلاف وظیفه توست، ثمرهش موجب مصیبت هایی میشود خودت به خودت. و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت بهت میرسه از اونیست که خودت به خودت. روایت های مفصل در این زمینه داریم که باز قبل اینا خونده شده، باز یکیش اشاره میکنیم. حضرت میفرماید که خدا هر نعمتی به انسان داد اون را ازش نمیگیرد، خدا کریم از این هست که یه نعمتی به بنده بدون دوباره ازش بگیره، اون دیگه نمیگیره از او، الا انشو خودش یه گناهی میکند تا مستوجب سلب اون نعمت میشود. خودش این نعمت را از خودش ساقط کرد. از اول لحظه که انسان به این عالم آمد، خب این فطرت پاک در تمامی نعمت الهی غوطه‌ور، حال خودش که هر مقدار که از وظایفش کوتاه میکند، بر خلاف نظام آفرینش خودش حرکت میکند، هی خودش رو ساقط میکند. خب اینجا یک سوالی پیش میاد، اون این است که خب چه فرق میکند بگیم که خداوند معصوم علیه السلام را طوری آفرید که هیچ گناه نکند، خب از فضلش این کار رو بکند، اینجور بیافریند، یا اینکه بگیم معصوم علیه السلام در معرض گناه هست، امکان گناه دارد، اما مزاحمت میکند که گناه نکند، از این ور که ساقط بشه، و از این ورم خدا کمک میکند، آن کمک هایی که خودش فرموده ایده او به روح من، ایده او به روح القدس، و عبارتهای اینسونی که خدا یه تعییدات خاصی برای اونها علیه السلام شامل میکند اینا گناه نکنند. صورت مسئله یه چیز است دیگه، بالاخره اینها در تایید خدا هستن، اینا هم گناه نمی کنند. میگیم نه خیر، خیلی فرق ماهوی داره، اصلا ذاتا متفاوت است با این چی. مثل این که یک کسی یک کاسه مسی رو 10 ساله که استفاده میکنه، بعدم ادعا میکنه چه آقا ببینید من یه خراشم این ور نداشته تو این 10 سال که استفاده کردم. یه وقتم یک کسی یک کاسه شیشه ای رو 10 سال استفاده کرده یه خراشی هم ور نداشته. هر دو تاشم میگیم آقا اینطور نیست، این اول رو به حساب نمیاریم، این کندو پیداست دیگه. 10 ها بارم در معرض شکست قرار میگیره، زمین افتاده، چی شده؟ خب طبیعیه که خراش بر نمیداره دیگه، این مربوط به تو نیست، این امر جبریست. اما این یکی اینطور نیست، ما اون رو این یکی حساب میبریم، بررسی میکنیم تجربه های او رو، علم او رو، اراده او رو، سلیقه او رو، دقت او رو، اون راه روشه هایی که او به کار برده، اجرس مورد تأیید قرار گرفته. اما از این ورم اجر رعایت نمی کرد، این می شکست. این نکته ظریف بس همین زاشه. در اونجا در مورد تأیید هست، کمکی هست، اما اگر بی اعتنای بکند هم نمی شکند. اما در اینش این طور نیست، مورد عنایت هست، مورد تأیید هست، اما اگر بی اعتنای بکند می شکند. این طور نیست که نشکند، امکان شکست هست. این هرچ این کاسه شیشه اش ظریف تره، شکست پذیر تره، این هنر قوی تره، این ریاضت بیشتری رو تحمل کرده، این یه هنر خاصی است، این قابلیت دارم اینو الگو قرار بدیم، شخص رو میارم رو این، تحقیقات باز میکنیم، قوانینی کشف میکنیم، به کار میبریم، ارزش دارد، چون این یه چیزی رو که بالاخره مواظبت کرده نشکنه و از اون طرف هم تأیید شده که نشکنه. و این همان است که زهد فی دنیا که جلسات قبل مفصل عرض کردیم. پس معصوم علیه السلام احتمال این که گناه بکند، احتمال که اشتباه کردم، واژه احتمال عرض کردم، امکان این که گناه بکند، این امکان طبع بشری است، این ایجاب میکند، از این ور سخت مزاحده میکند و این مزاحده اگر رعایت نشه اتفاقا شدیدتر از دیگر مورد تنبیه قرار میگیرد. و از اون طرف مورد عنایت خاص خدا هم هست. اینجا امکان داره یه سوال پیش بیاد که آقا بالاخره خدا بهش عنایت میکند دیگه، اگه اون عنایت رو به من هم میشد منم مثل معصوم میشدم؟ تو اون عنایت رو نکرد، اون تعییدات خاص روش نکرده. میگیم نه، این سوال سوال نیست، این شبهه، این مغلطه، این سوال ارزش علمی ندارد، از بیخصوص سوال نیست، این یه نفسی است که از حسادت تو آب میخوره، برای اینکه مسئله تو با اون کودکی میماند که کودک موذی حسودی خودخواهی که سر سفره حتی نصف پیاله هم غذا نمیخوره، اشتها هم ندارد، برای شما یک پیاله غذا دادیم، حالا چشمش این برامرد سرابان یک کاسه غذا دادید، سفره رو میزنه به هم، جریه میکنه، داد و فریاد میکنه، مشکلات ایجاد میکنه، چرا به اون یک کاسه؟ بیم ای بابا تو هنوز نصف پیاله نمیتونی بخوری هر وقت میذاریم، حالا یه پیاله دادیم چه نصف پیاله بوده، تو این خواستت بله. این اشتهایی به غذا نداری که این سؤالتون ناشی از اشتها نیست. اگه واقعا اشتها دارید خب بله حقی هم دارید، اما ما هنوز فعلا نصف پیاله حقته، یه پیاله هم بهت دادیم هنوز ریختی کنار، میگی چرا اون؟ اون دیگه حسادت، اون نفسه. این پیداست که اشتهایی به کمال نیست، اشتهایی به هدایت الهی نیست، اشتهایی نیست که من راستی مقدس و قداست و اطاعت الهی رو اینقدر عاشقم که دیگه نگو، از گناه اینقدر بدم میاد که دیگه نگو، نه اینطور نیست. چون خداوند به همه انسانها به تناسب استعداد و وسعتشون تعییدات خاصش رو میکند و همین آیه الان به صراحت فرمود و یعفو عن کثیر، خیلی از اشتباهات رو میبخشه، در حالی که معصوم علیه السلام اینطور نیست. معصوم علیه السلام یه ترک اولای بخواد بکنه بدترین مزازات رو میکنه، تو این همه برات گناهات رو میبخشد، این همه از مزازات رو میگذره و این همه هم فضای رشد و تربیت و کمال و راه های ترک گناه رو هم بهت داده. بسم الله، از همون مقدار چی داری استفاده میکنید؟ تو شه هنوز یک نیم پیاله رو نخوردید، اشتها نداری، قدرش نمیدونی، ناشکری میکنی، پرت میکنی اونور، تو چطور میخواهی یک کاسه رو بالاخره باید بخورید؟ تو واقعا اگه اشتهای معنویت و کمال و راه انبیا و اوصیا و عبودیت رو داری، خب آدم تشنه گرسنه از یک کاغذ معتبری هم باشد یه مطلب رو بجیره، دنبال اونه که نیازش رو تأمین کند، راهش رو از اون پیدا کنه، درست بره، اگه واقعا به دنبال این چه نیاز دارد. از یک صوتی، از یک جایی هم اگه شنی که مطمئنه هست که دارد حکم خدا رو، راه عبودیت دنبالش میرونه، میگیره، عمل میکنه، از هر کجا اومد دنبالشون رو بدونه بالاخره. اگر اون اشتها براتون باز بشد اتفاقا خیلی هم خوشحال میشید، به جای حسادت، به جای منیت. فعلا این مقدار رو چقدر تو قدرش رو دانستید، چقدر استفاده شده تا بالاتریش رو میخوایید، در حالی که از این طرف تحمل سختی و ریاضت معصوم علیه السلام در این که حتی ترک اولای نکند، در بندگی و بالاتر ریاضت رو بکشد، این رو تو یک میلیاردم راشه هم یک قطره از اون دریای تحمل و سختی ها رو هم تحمل نمی کنید. یه وری نیست که فقط خدا جبرن از فضلش میدهد، از این ورش هم هست، اگر نتواند رعایت کند مزازات سختی هم دارد، که اونو به تو نداده. این همه گناه هم کردید، اون را هم می‌فرماد بخشیدیم. خب این یه بحثی است طولانی است، در بحث ولایت ثلاثات خیلی گذشته مفصل عرض کردیم. یه یاداوری بود که وارد بحث پس و وجدک ضالاً فهدا، مطلب خیلی واضحه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اتفاقا عین عبودیته، یعنی تو ذاتاً این راهی نداشتید، تو اصلا این چه راه رو چگونه میرن نمیدونستید، ذاتت اینه و هر چه داره او بهت داده، هدایت کرده. این مال همه انسان هاست، اون یکی خودشون رو ساقط میکنند، اینها خودشون رو ساقط نکردند، فطرتشون رو از همون لحظه ورود به این عالم در مراقبت جدی چه در خودشون چه در اولادشون مواظبت داشتن. پس اینجاست که خلاصه بحث می شود خداوند اراده فرموده، با تحقق عبودیت ربوبیتش ظهور پیدا بکند، کما این که بالا هست با وجود و خلق پایین تا بالا بودن ظهور پیدا بکند. ربوبیت با تحقق عبودیت ظهور پیدا بکند، ولذا عبودیت یک میدان مسابقه است که جای هیچ حسادتی در آن نیست، درش بازه به روی همه، هر چه میخواهد راه بازه. این خلاصه بحث مقدمه برای جواب اصلی. پس انسان طبعا امکان گناه هست، به میزان مزاهدش ساقط نمی شود و از تعداد خاص خدا اگر بهره می برد اون مربوط به فعل خداست. اینجا زای سؤال نیست که چرا خداوند به او زیاد عنایت کرد، به من کم عنایت کرد، این فعل خداست و در فعل خدا فضولی موقوفه. و اگر اون معرفت عبودیت در انسان شکوفا بشود، جوابش از این عبودیت واضحه که هرس از فعل خدا صادر شد این عین حقه، عین عدله و هیچ سؤالی برای اون راه ندارد، به هر چه زور عنایتی دارد. حالاش اینطور شد مسئله ولایت فقیه که امکان هست اشتباه بکند یا امکان نیست. خب عرض شد که اشتباه را شما چه زور تعریف بکنید؟ اشتباه با دید مادی جرایی یک معنا دارد، با دید عبودیت یک معنای دیگر دارد. در بحث عبودیت اشتباه آن است که انسان بدون حجت شرعیه یک کاری را انجام بدهد، اون اشتباه بزرگی است. اگر انسان هر فعلی انجام میدهد، هر فعلی بر اساس حجت شرعیه اون را انجام داد، این عین حقی هست انجام داده ولو صورت اشتباهی داشته باشد. چون عرض کردیم ما زندگی در این چهار دیواری نمی کنیم، زندگی ما در پهنه هستی است، در زمان بی‌نهایت و اعمالمون در بی‌نهایت دارد نتیجه میخواد بده و اشتباه در بی‌نهایت در مسیر آینده ها معلوم خواهد شد که اشتباه بوده نبوده. لذا بحث عبودیت و حجیت. و بحث حجیت رو که روایت های فراوان داریم، البته جلسات باز بحث ولایت مفصل عرض شده، از باب یادآوری اون فرمایش و توصیه حضرت صاحب الامر امام زمان علیه السلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چه فرموده اما الحوادث الواقعه فرج او فيها الى روات احادیثنا یا حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این دیگه مطلب خیلی واضح و محکمی است که حضرت شیعان خود را سپرده به فقها که می فرماد اونها حجت بر شما هستند. اگر یک فقیه جامع شرایطی برای شما یک فتوایی داد و حکمی و این دیگه برای حجت شرعیه هست، تو راحت درست رفتید. برای خود او هم حجته، برای اینکه فرض ما بر این هست که این فقیه جامع شرایط و نائب عامه حضرته، ما این فرض رو نباید کنار بگذاریم. حالا یک کسی دو تا دست و دو تا پای از زانوی یک کسی رو برید انداخت کنار، خب ما چرا بهش نمیتونیم بگیم؟ برای اینکه فرض ما بر این است این آقا دکتر متخصص حاذق صاحب تشخیص دلسوز و دلسوزتر از برای خود این مریض برای اوست و جز با همه این شرایط کار دیگری نبود، در حال که یه انگشت اون شخص رو یه خراشی کسی وارد می کرد میتونست ادعا بکنه و تقاضای دیگه بکنه. اصلا این همه رو برید انداخت کنار، سوالی درش نیست. صورت قضیه یه چیز اشتباهی است، اما مبنای قضیه این فرض بر این هست که این طبیب حاذق به اون شرایطه. فرض ما بر این هست که ما از کسی که اطاعت میکنیم او فقیه جامع شرایطی است که حضرت علاوه بر اصولی که در خود آیات داریم در مورد فقیه به روایت دیگر داریم و علاوه چه خود عقل دارد خیلی واضح مطلب را به ما ثابت می کند، محسوس می کند، با چنین شرایطی با چنین فرضی ما داریم روی حجتی یک امری رو اطاعت می کنیم. اگر صورت ظاهر آن برای ما اشتباه به نظر برسد، بحث حجت یه بحث مهمی است که تو قرآن هم هست. سوره انفال می فرماید لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت. این اصل و قاعده مهم بینه و حجت رو ما نباید از دست بدیم، این تعیین کننده هست. قرآن می فرما شما کسی رو که بخوام هلاکت برسانیم خدا این کار رو میکنه، بدون بینه بدون حجت به هلاکت نمیرسانیم. اگه بخوام کسی رو زنده بکنیم بدون بینه زنده نمیکنیم. جایگاه بینه، جایگاه حجت در تمام امور فردی و اجتماعی و سیاسی و خانوادگی و عبودیت و همه و همه جریان زندگیمون جاری است. حجت و بینه. خب حالا که مطلب ثابت شد که وقتی ما بینه داریم کار انجام میدیم و فقیه با اون شرایطی که شامل نیابت حضرت میشود این با بینه این کار رو میکند، این دیگر با حساب رهبران سیاسی متعارف زمان و دنیا، رهبران سیاسی حزبی، سلاطین، پادشاهان، نمیدونم ریاست جمهورها الی آخر دیگه، یک فرق اساسی دارد. فرقه های زیادی دارد که یکیش که مورد بحث ما بود این هست که اینها ما رو به وظیفه الهی منتوسط میدهند، اون رو نشون میدهند، در اون مبنا رهبریت میکنند، اشتباه و غیر اشتباه هم روی این محور تعریف میشود، تطبیق میکند، اونها از این نورانیت و از این اصل اساس محروم هستند و بریده، کاملا بریده هستند. و این مبنایی است در تعریف اشتباه ما. و اما این که فرض کنیم که فقیه اشتباه کرد، بس با این فرض اشتباهی در فقیه نیست مگر از فقاهت بیفتد، چون اشتباه عرض کرده مطابق با بینه و حدثت شرعیه هست. اگر فقیه از فقاهت ساقط بشود، از اعلمیت، از شرایط دیگر که ساقط شد با اون شرایط کنم، خود شهر فرموده، نه شر ده تا بسته پاش تو خیابون بگه ما نمیخوایم بخواییم. این اصولی دارد که شارع مقدس اونو فرموده. اونها که تطبیق بکند خبرگان هست، این مراحل خاص خودش. تا فقیه از مورد تایید خبرگان دینیست، هیچ اشتباهی به این معنا از او صادر نمی شود. هر اشتباهی صادر می شود، این اشتباه شکلیه، نه اشتباه حقیقی. به این معنا اشتباه شکلی فراوان هست، در همه هست. یه چیزی رو امکان داره انسان بشره. بالاخره جلسه قبل از مولا علیه السلام خوندیم، اون شخص رو که فرمانداری که از شهرهای استان فارس نسل فرموده بود، تو نهج البلاغه است نامش اصلا، خوندیم جلسه قبل این نامه رو. به حساب این که پدرش خیلی آدم مؤمن و متدین و فوق‌العاده بود، پسر اون رو حضرت فرماندار میکنه. یه متجه گزارش شد با این آدم هرزهی بوده، از این مقام سو استفاده میکند، چه وزشه میکند. بلافاصله حضرت سنه نامه می نویسد و بعد احضارش میکند و توضیحات جلسه قبل عرض کردیم. اینه اشتباهات شکلیه، نه اشتباه حقیقی. این رو ما نمیتونیم حساب اشتباه بگذاریم. این اشتباه های شکلی هم که اجر یک وقت ضررهای ظاهری بخوام بجم هست، که بدید ما اون وقت اشتباه حساب میشه، که بدید این مبنای حدثت شرعی هیچ اشتباه نیست. برفض اگه یه ضررهای میزاد کرد، مثل بعضی مسلمان ها که در زنج احزاب گفتن آخه این چه پیامبری چه پیروز نمیشه، شکست میخوره. آخوان گفت نگه با خود ارتباط داره، اینجا نباید شکست میخورد، اینجا نباید مثل این مشکلات پیش میومد، اینجا باید میدونست کار مدیریت بشه، این رزم اینجوری نباشد. این دیگه مربوط به دیدگاه های نفسانی و مسائل غیر معرفتی شخص هست که به دید اینها فرض بکنیم خب اشتباه شکلیه. اشتباه شکلی خداوند این را جبران می کند و به نحو زیبایی هم جبران می کند، که دلایل جالبی در خود قرآن و روایات داریم در این، که به خاطر می شه که وقت آرزیگ می شه عزیزان خیلی سرشون درد نیاریم. بنده به یه قسمت از اون روایات اشاره می کنم که بخشه های مهمی جالبی داره از ابعاد مختلف، که از آیات روایات که خداوند اشتباه شکلی رو جبران می کند چگونه. خب در اینجا یکی از اونها همون نیت مؤمنه. وقتی مؤمن نیتش بر این شد که من وظیفه بندگی و وظیفه عبودیت به صداقت عبودیت با نیت یک کار رو انجام داد و یا انجام نداد بر اساس حدود شرعیه، این نیت او قوی تر از اون عمل او شه، چه موفق باشه چه نباشه، چه صورتا به اشتباه بیفته به صورت فرعی. مولا پیامبر اکرم صلوات الله علیه اینطور می‌فرماید: نیت المؤمن خیر من عمله و ان الله عز و جل خیلی سریع لیعطی العبد علی نیته ما لا یعطیه علی عمله و ذالک ان النیت لا ریاء فیها و العمل یخالطه الریاء. استدلال هم میکنه حضرت با اینکه این استدلال نمیفرمود کلام حضرته، حجت تمامه، اما حضرتی خورده مطلب رو بیشتر باز میکنه. فرماد نیت مؤمن از عمل او خیلی بهتر است و خداوند به خاطر نیتی که برای مؤمن عطا میکنه اون را که برای عملش عطا میکنه بیشتر از اونه، اونی که برای عملش عطا کرده و اونی که برای نیتش عطا کرده اون از اون بیشتره. چیزهایی برای نیت مؤمن خدا بهش عطا میکنه که در عمل برای اینکه عمل درش امکان ریا توش هست، اما تو نیت اینا پاک از همه این آفت هاست. بس نیت رو زاد داره که خودش تعریف بشه اصلا نیت چی دارم از دوست منظور چی، نه اینکه از ذهنم میگذره، نه اینکه بخوام خودم رو فریب بدهم. و پیداست مطلب خیلی واضحه دیگه، اینجا وقتم کمه نمیخواد دیگه. نیت رو ما بخواهیم خیلی خلاصه عرض بکنیم دیگه، اون حقیقتی که در درون انسان وجود دارد و با کوچکترین روزنه ای اگر امکان بیرون آمدن ظهور بروز عمل پیدا بکنه مزال نمیده، میزنه بیرون، چون امکان نیست به هر دلیلی توش مونده. این نیت با این تعریف میفرماد خدا بهش عطا میکنه بالاتر از اون که در عمل. یکی از دلایل شما به خدا طلبکار نیستیم همینه که 40 سال عبادت کرده با اون عبادت های سنجین در اصول کافی روایتش هست، اون عبادت های سنجین از عابدین بنی اسرائیل آنچنان سخت. بعد 40 سال یه نظری میگه، این نظر قبول نشد، میشکند، خطاب میاد که ای بنده ام این که تو شکستی این بهتر از پیش من از اون 40 سال عبادت آنچنان که کرده بودید. چرا؟ برای اینکه این عمل یا خالص است یا ناخالص. اگر خالص شد انسان حتی از ذهنش هم نمیگذره که خدا برای این کار من یه اجری بده، اصلا ذهنش هم نمیگذرد تا سرسی که طلبکار باشد. یا ناخالصه ولو ذره ای، یا حوض آبه ولو یه ذره سر سوزن نجس بهش خورد، این یا آب قلیل به شرطه، این دیگه نجسه، این عمل صالح نیست. شه همین یه ذره که انتظار توقع به این که خدا به من اجر بده، خب همین عمل او تباه شد، ارزش نداره بهش اجری داده بشد. اما نیت اینطور نیست، در نیت عبودیت بود، سرش را انداخت پایین، بندگی خداش انجام داد. اما اینش دنبال این بود که پس به دنیای من چه فایده، به زن بچه من چه فایده، به استخدام من چه فایده، به فلان چه فایده، به شهرتم. خب اینش دیگه عبودیت نیست و این قابل ارزش و معنا نیست که خدا بهش چیزی بدهد. امام باقر الاسلام می فرماید اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اقتنفهو بالعصمت. اگه خداوند حسن نیت رو در کسی دید، کار انجام میده. و از این فراوان داریم نمونه های زیاد در دین ما. این که قشن صبحانشم خورده بهترین غذا رو، نهارشم خورده با همه دابتو همهش خورده، اصل یادش افتاده که روزه بوده، التماس و دعا. چرا؟ برانشه یه سر سوزنی هم از نیتش نمی گذشت که من خلاف عبودیت دارم کار میکنم. سر سوزنی. همین اشتباه های شکلی عذر بالاتر میشداره. همون که تأسف پیدا شده ایداد، همون تأسفش یه فضیلت دیگری بر اونشون. آقا لب خشک و با ریای چنین و بین اون یه قصرت اشتباه های شکلی رو جبران میکند. اما سر سوزنی دستی تر بکند به نیت خلاف عبودیت، به زبان بزنه و به مکه و قرد بده، این مزازات سنجینی به اندازه 60 روز پشت سر هم اون مزاز باید تنبیه بشه. اما خدا چه کار کرد این مازیه که شوید نیت اینقدر تأثیر داره، چه در جبران اشتباه های شکلی، چه در پاداش نیت های صالحه. حضرت می فرماید که اگر خدا ببیند در یک بنده حسن نیتی رو ببیند، خدا او رو در حمایت در پناه عصمت خودش نگه می دارد. حالا ما هزار رقم نفسانیات، بعد اینکه خدا اون عنایت عصمت رو که به معصوم داده اگر به من هم می داد من هم اینطور می شدم. و بسم الله شما این مقدار نصف پیاله غذا رو داره می ریزی بیرون، هنوز قدر یک عالم ربانی رو نمیدونی تو. هنوز کتاب و احادیث، این همه کلمات نورانی معصوم علیه السلام دم دستت، حوصله دارم فکر کنم بخونی. اگه خدا هم بهت عنایت کنه، خدا بهت ملائکه بفرسته نازل بکنه تو دلت، همه رو میخواد بفرسته دیگه. خب بسم الله چقدر قدرش میدونید؟ حالا چه میخواد از یک کاغذ مطمئن بگیری؟ چه میخواد یک انسان رو بهت بده؟ چه میخواد امام بهت بده؟ چه میخواد ملاکی بدن رو بهت نشون بده؟ خب بسم الله چطور اومدی رو رفسانیات؟ اگه خدا به من نمیدین طوران طور میشد. ما همین رو عمل بکنیم، اگه واقعا عاشق عبودیتیم، اونگاه تازه خدا ما از مزازات های سخت به خاطر نقص عقلمون چه نگه میداری. این خودش خیلی خدا حضرت میفرماشون رو در کنف حمایت عصمت خودش نگه میداره. در روایت اینا بخونیم اراضی جمع کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید اینما قدر الله عون العباده على قدر نیاتهم فمن صحت نیته تم عون الله. لا، البته خداوند مقدر کرده یاری کند بندگان خودش را به میزان نیات اونها. پس هرچه نیتش صحیح شد، چه فقیه چه دیگری که بر تقلید کرده اطاعت می کند، نیتش اینه که بندگی خدا رو و همه دنبال این چه حکم خدا چیه، حدثت شریعتی است، دنبال این صحت شد، خدا بهترین یاریه های خود رو به او می کند و تمام می کند یاری او رو، خدا تمام می کند یاریش رو برای او. تم. حالا تو لای این عنایت های خدا چه چیزی دیگه یک اشتباه شکلی؟ سوال دیگه، جواب سوال اون عزیزی که تصور می‌فرمود که خداوند آیا با امدادهای غیبی این اشتباه های شکلی رو جبران می‌کند. مثلا فقیه یک وقت اشتباهی شد، اشتباه شکلی پیش اومد که حکمی رو صادر کرد به ضرر جامعه ای، فردی، گروهی منذر شد، حالا خداوند امدادهای غیبیش رو میفرستد این جبران بشد. خب این البته درسته، اما مطلب از این بالاتره و اون جبران میشد نه اینکه زمانی میگذرد، مشکلات پیش میاد، خدا نوز یه کار دیگه پیش میاره تا اون جبران میشد. این یکی از مصادیق جبرانه، اما همین که از نیت صالحه عبودیت اون فقیه و اون امت صادر شد با اون مبنا عمل کرد، اجر و پاداش و آثار خوب همون زمان شروع شد، نه اینکه یک امداد غیبت. این کار ببینید بشر همش دنبال نفس خودشه که آخه من که 1,000,000 تومان ضرر بردم، حالا امداد غیبی بیاد یک جنزی پیدا بشه 10,000,000 جبرانش بکنه. این همه دنبال این دید مادیمون هستیم، در حالی که وقتی من وظیفه رو عمل کردم خدا راضی شد، اتفاقا یک ضرر ظاهری به دنبال اومد، اون تبدیل به امتحانات دیگر الهی شد که خودش منشه برکات دیگری شد، اینها رو دیگه با اون دید نگاه نمی کنیم، میگم نه الا و بلا اینش من 1,000,000 ضررش خوردم، بالاخره 2,000,000 بشه تا بفهمی جبران شد. خب میگم اول باید بینیشمون رو اصلاح کنیم، اون برمیگرده اون اشتباه اون وقت حقیقی، نه اشتباه شکلی. با این مختصر توضیح از معنای اشتباه که با این دید معلوم شد، پس مطلب دیگر پیش میاد و اون این که تازه اگر وقت تمام بشه آقایون خواهم تشریف ببرن از این پسته دیگه، میخواهم زنبندی بکنیم این چند دقیقه شب طول بکشه، از عزیزان خواهش میکنه وقت کسی کار داشت تشریف ببره این جلسه ما مزاحم این چند دقیقه این بس تمام بشه که برای جلسه پس چیزی نمونه. مطلب دیگه اینه که اون اشتباهی که ما داریم تازه میگیم برای فقیه، این اشتباه از دید ماست، در عالم واقع اشتباه نیست، همون اشتباه شکلی، با آنچه رد نمی کنیم میشه امکانم دارد، اما پس از مراحل خیلی تخصصهای پیچیده دیگر ثابت بشه. چرا که فقیه یک سری اختیاراتی از طرف شارع مقدس دارد، وقتی قابلیت پیدا کرد که نایب عام حضرت بشود و در مقام ولایت قرار بگیرد، اون مقام اصلا خود مقام، خود اون موقعیت یک اختزاعات خاصی رو دارد که برای دیگران داده نشده، که بحث مفصلی است در علم اصول، بزرگان رو بحث فرمودن عزیزان حضرت ما دیگه جسارت اینو اصلا مطرح بشه، اما از با برای بعضی از دوستان به یادآوری باشد. خب فقیه یک سری اختیاراتی دارد به لحاظ امانتداری که دارد، که امین حکم الهی است، امین دین هست، امین سرنوشت مؤمنین هست، با اون رعایت های دقیق اجتهادی و تقوای خودش، این یک وقت ببیند که یک افسدی داره پیش میاد، اختیار دارد هیچ ساری دیگر ندید، میتونه با قبول فاسد اون افسد رو دفع بکند. این زمانه میتونه بگه اینکه این چه فقیریه که فاسد رو قبول کرد. این اجازه خود دینه که افسدی رو زلوش بگیرد. یک اهمی در کار هست، یه مهمی رو رد میکنه اصلا. ما میگم آقا این مهم رو سرا زیر پا گذاشتیم فقیه، در آشین اهمی رو میخواد ثابت بکند، نگه بدارد. اضطرار در کار هست، مصلحت اسلام در کار هست، احکام ثانویه در کار هست، احکام حکومتی در کار هست. این همه مسائل با یه مثال مطلب رو تمام کنیم، این قسمتش رو. مثل این که یک مسجدی رو که هیچ کسی حق ندارد حتی یک آذر او رو تخریب بکند، یه آذر اون رو، حتی حرامه که دستش یه ذره انگوشش نجس باشه بزنه به دیوار بیرونی حتی این مسجد، اینقدر مقدسه این مسجد با این همه قداست. حالا فقیه با توسط به اختیارات دلائل و اصول و قواعد خاصی که شارع مقدس اونو بهش داده، چه روی نفسانیات نیستیم، روی مصلحت اسلام، روی هر دلیلی از دلائل فقهی که خودش برای اون مسئولیت دارد، خب حکم صادر که مسئول رو تخریب بکنید. خب حالا یک عوامی یا یه عوام فریبی پاش بهت این چه مجتهدیه، ابتداعتر مسئلش هم نمیتونه، حالا شده برای مجتهد مسجد رو نیسته، مثل اینکه خبر ندارد، باید وارد مسجد شدی احترام دارد، نماز تحیت باید بخونید، سجده احترام چیکار شکر بکنید، نگهداریش این چون کراهت داره مثلا یک دیوانه اونجا نذاریم بره، این همه احترام و اهمیت و فلان، این آقا دیره خراب کرده مسجدو. خب میگیم که تو خیلی کاسه داخل از آش شدید. این اولا باید تو تخصص در مسائل سیاسی کامل داشته باشید، تخصص در مسائل فقهی داشته باشید، تخصص در مسائل معرفتی که نفس شکنی صورت باطنش چیست باید مراحلش رو طی بکنید، و تمام این مراحلش طی شد وقتی در اون تراز رسیدید که شرع اجازه میده برای تو اینطور ذره سازی کنی و تخریب بکنی، اون وقت حرفت مسموعه. الا تو که هنوز یک رساله رو نمیتونی درست صاحب بخونید، حالا میایی بگه آقا چرا مثلا ولی امر مسلمین مسئله میدونیم چه میموند، مسئله میمونه به اون مسافری که رانندگی هم بلد نیست و این آقای راننده در سر پیست داره سرعت رو کم میکنه، این هم هیچ زب میسازه که آقا زود سرعت رو تونتون برو آقا دیره میری فلانه فلانه. خب این آقای راننده بر اساس قوانین رانندگی هی سرعت کم میکنه، حالا که رسید به یک مرحله سرراستی به سرعت داره میره، حالا دوباره زب درست میکنه، یا دیدید من گفتم با سرعت برو، این حرف گوش نمی کرد، هی سرعت کم می کرد، دیدید حرف من درست در اومد، هی من میگم با سرعت برو، آدمی واسه سرعت داره میره. میگن آقا تو با هوای خودت داری، دیروزم میگفتی که با سرعت برو، امروز هم که اعتراض میکنه چرا با سرعت میره، هر دوش روی هوا بوده، روی نفس بوده، روی بیمعیاری بوده، معیارات رو حساب معیار مشخص نمیشرده دیروز، عجب یک معیار روشن واضح جامعه تمام جوانب ملاحظه که یک مسئول در مقام مسئولیت خودش اینها رو میدانه به تو توسط بعض رو ندارید، یک کاری رو ترمز میکرد، سرعت میداد، سرعت کم میکرد، امروز غیر اونو میکنه، این روی یک مبناست دان هنزام میگیره، و الا تمام اصول مبانی شیعه ما همه متزلزل میشه. ما یه اصولی داریم زندگی میکنیم، ما یه آینده وسیع جهانی حکومت مهدوی رو علیه السلام رو داریم انتظار میکشیم با یه مبانی آنقدر محکمی که این توانایی رو داره جهان هستی رو مدیریت کند. حالا این برهی از زمانش خداوند میخواد در زمان غیبت انسان‌ها تربیت بشند، یه شرایط خاصی پیدا بشه برای حکومت بالا و یه بحث دیگری است. علایه حال پس فقیه اگر اشتباه میکند، اشتباهش بر چه مبنایی است؟ آیا واقعا اشتباه است یا اشتباه شکلیه؟ اگر اشتباه شکلیه قابل جبران هست و در واقع اشتباهی در کار نبوده با این دید، و اگر هم اشتباه شکلی باشد معلوم نیست که به نظر ما اشتباه شکلی بوده، باعثی تمام اون مراحل اختیارات فقیه و ظرافت‌های آن مسئولیت در اون مقام بررسی بشه تا بشه نظر داد و با ملاحظه اون اختیارات اون قواعد اون اشتباه به دید من اشتباهه، نه در عالم واقع اون اشتباه شکلی چه صورت پذیره. خب این سوال چون دیگه وقت نمیرسه، انشاءالله فرصت بعدی خدا عنایت فرماد توضیح عرض میکنیم، یا عزیزمون خودشون تشبیه بیارن حضوری خدمتشون توضیح بدیم. وقت تمام شد دیگه. بله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقتی که دیر شده تمام نیات مورد نظر خیری که مؤمنین مؤمنات علما اسلام رهبر عزیزمون علمای ربانی دارند و در رأس همه اونها تعظیم ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنیم. خبیزاده استاد بزرگوار حضرت صحت استان ولی مسلمین حضرهای حالی که تازه از دنیا رفتند، انشاءالله همه اموات خودمون یاد کنیم و مؤمنین مؤمنات شهدا و علما و عزیزان دیگری که عزیزانشون در این ایام در این مدت ها از دست دادن همه رو در نظر بگیریم. حمد و سوره ختم بکنیم. رحم الله من یقرأ الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن
داشت.